بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یکتا معبود هستی بخش، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام و درود خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. هر جای این عالم هستید، بهترین ها رو برای شما آرزومندم و خیلی خوشحالیم که خدا باز هم به ما توفیق داد روزهای دوشنبه در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما، و این فرصت خوب رو انشالله استفاده بکنید دیگه. راه ارتباطی رو هم دوستانم برای شما زیر نویس میکنن، از سه طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اول من راه پیامی رو عرض میکنم، پیام کوتاه رو 3012-03 که حالا دوستان برای شما زیر نویس هم میکنن، به ویژه عزیزانی که در ایران هستن از طریق پیام کوتاه پیامک میتونن برای ما سوالاتشون رو ارسال بکنن. از طریق فضای مجازی هم اون تلفنی که برای شما زیر نویس شده، شماره تلفن همراهی که زیر نویس شده، چه عزیزانی که در ایران هستن یا خارج از کشور میتونن از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر برای ما پیام بدن. تلفن هم که زیر نویس شده، خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم و بتونیم دغدغه دینی و احکامی و شرعی شما رو پاسخ بدیم و سوالات شما رو با حضور استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وحیدپور عزیزمون. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم محضر همه شما خوبان، عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید. امیدواریم که انشالله خدای متعال به هممون توفیق بده از این عمر گذرا و محدودمون برای شناخت اسلام عزیز و معارف اهل بیت بهره ببریم. انشالله امیدواریم که به ما هم توفیق بده بتونیم سوالات عزیزان و خوبانمون رو پاسخ بدیم.
انشالله. حالا هم به صورت زنده و مستقیم میتونید از طریق واتساپ تماس بگیرید و سوال بپرسید، هم میتونید پیام صوتی بگذارید، اونجوری هم میتونید سوالات خودتون رو برای ما ارسال بکنید و ما در این فرصت تقریبا یک ساعته ای که خدمت شما هستیم پاسخگوتون خواهیم بود. الان یک پیام صوتی واتساپی داریم، بشنویم با هم، بعد انشالله پاسخ میدیم.
سلام علیکم، خسته نباشید. خوش میخوام، قدسی هستم از شبکه از استان یزد. سوالی داشتم زمین خسته نباشید به جناب آقای وحیدپور.
ممنون، متشکرم. بفرمایید.
سوالم این بود که آیا شخص فلج یا ویلچر نشین یا قطع نخاعی میتونه نماز استیجاری انجام بده، یعنی به جای متوفایی نماز استیجاری بگه و نماز بخونه؟ متشکرم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکریم از این بیننده بزرگوار که حالا قبلا سوالشون رو برای ما به صورت صوتی ارسال کرده بودن و حالا شنیدیم و جناب استاد وحیدپور پاسخ می‌فرمایند.
این سوال ما روز شنبه مفصل توضیح دادیم، ولی مانعی نداره، ما بنامون بر اینه که هر عزیزی سوال کرد ولی اینکه تکرار هم باشه پاسخ شرط میکنیم. قانون نیابت یا بفرمایید قانون،
یعنی همین مخاطب رو،
بله بله نمیدونم، نه خیر بعید میدونم، نه خیر صدا ایشون نبود، حالا شاید کسی دیگه بود. قانون نیابت، اعم از این که نیابت مجانی باشه یا نیابت استیجاری باشه که پول بخواد بگیره، بله. اینه که باید نائب نمازی را بخواند که معمولیه. اصطلاح میگیم نماز اختیاری، نه اضطراری. شخصی که ویلچر نشینه اون نماز اضطراری میخونه، نماز خودش رو میخونه، مشکلی نداره،
چاره ای نداره،
چاره ای نداره. اضطرار که میگیم بخاطر همینه، ناچاره، اون تکلیفش همونه، رو ویلچر میخونه، یا مثلا قطع نخایی رو تخت میخونه، اون چاره نداره، وظیفش همونه. یا ایشون میگه مثلا فلج هر چی، نشسته میخونه، خوابیده میخونه، ولی این شخص نمیتواند نائب بشود. نائب یعنی اینکه به جای دیگری بخونه، به جای میت. حالا اینم خودش دو تا فرض داره، یکی این است که میگه آقا من مجانی میخونم دیگه، حالا
پول نمیخوام،
پول نمیخوام، چه سختی میکنی شما، صلواتی دیگه، به قول معروف میگن که اسب پیشکش رو که دیگه دندونشو نمیشمرن که، ما مجانی میگیم. نه فرق نمیکنه، نمازی که میخواد نائب بخواند، اهم از این که تبرعیه یعنی مجانی باشه، یا نه میخواد پول بگیره، پول بگیره اجیر بشه نماز بخونه، قانونش این است که باید نماز رو به صورتی بخواند که تمام شرایط در اون محفوظ باشه، یعنی ایستاده بخواند، لباسش پاک باشه، بدنش پاک باشه، حمد و سورش درست باشه، نمیدونم تمام اینا. بعضی سوال میکنم، میگن که خب حالا ممکنه اون میت خودش اتفاقا آدمی بوده که نمازشو نشسته میخونده.
آها اینم هست. آره.
حتی اگر میت هم به اون صورت باشد باز نائب نمیتونه. اون میت نمازش، خب بله نمازش اونجوری میخونده، تکلیفش بوده. ولی حالا اگر در همون زمانی که نشسته نماز میخونده، یه تعداد نمازهاش فوت شده،
درست،
الان میخوان قضا کنن، باز باید کسی که قضا میکند نمازش نماز معمولی باشه و ایستاده باشه و با تمام شرایط جامع و کامل.
حالا اصلا یه وقتی این نمازی میشه واجب، مثلا بر پسر بزرگتر نماز پدر که قضا شده واجب میشه، بله. الان هم این پسر در این شرایط قرار گرفته که نماز خودش رو مجبوره که نشسته بخونه، بازم فرقی نمیکنه؟
نه این اشکال نداره. این تکلیف خود شخصشه. این اونجا در نیابت تکلیف نیست.
خب
شما نخون، شما میگی آقا من رو ویلچرم، میخوام نمازی رو برای میت بخونم، نماز قضا، خب نخون، تکلیف که نداری که، برای شما واجب نشده که. یا اجیر میخوای بشی پول بگیری، خب نگیر، شما مجاز نیستی. ولی اون پسر بزرگی که اون نماز رو میخواد بخونه الان نشسته است، میگه من چیکار کنم؟ اینجا تکلیف بر شخص است، مثل خود میتی است که زمانی که زنده بود اگر نشسته نماز میخون تکلیفش چی بود؟
باید
میخون ولو نشسته. آره. این هم الان همینه، این مثل، اصلا این مثل نماز یومیه خودشه. یعنی این علاوه بر نماز یومیه خودش شده دوبله، اینجوری بگم، اینه، یعنی به جای 17 رکعت الان این تکلیف دارد یه سری نمازهای دیگر هم اضافه کنه. خب نشسته باید بخونه، خب باید بخونه، این اشکال نداره.
بسیار خیلی عالی. بریم تلفن داریم، سرکار خانم جبلی از کرج پشت خط ارتباطی ما هستن. سرکار خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، بفرمید.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت حاج آقا و مجری محترم.
و علیک السلام و رحمت الله.
زنده باشی. در درجه اول خواستم از حاج آقا تشکر زیادی بکنم. حاج آقا خودتون یادتونه که اون روز گفتم برام دعا کنی.
بله.
سر برای سرطان داشتم. بله. عمل کردم.
الحمدلله.
حالا عمل کردم. خب درست خیلی هم عذیتم درد دارم و اینا. شما باعث شدی که من جاهای دیگم درگیر نشه از دعایی که شما کردین و از مردم خواستین برای من دعا کنن. من خدا شاید دکترام گفتن خیلی سخت بود برام دیگه، یعنی نهایت سرطان رو من داشتم، بدخیم ترین سرطان رو من داشتم، اما سر عمل به هم گفتن که جای دیگه تو درگیر نکرده، فقط به خاطر من فکر کنم جایی که شما برای من کردین یا مردم. خواستم ازتون تشکر کرده باشم از این بابت. بعد حاج آقا من چون این درد رو داشتم 3-4 روز بود عمل کرده بودم، اینقدر شدت درد بالا بود، شوهر خواهرم وارد شد دید من دارم گریه میکنم. بعد یه دفعه برگشتم بهش گفتم، چون بهش میگیم عمو، گفتم عمو ببین من چقدر درد دارم، ببین این همه مشکلات من دارم از سر تا پا، بعد حالا این زیادی بود برای من. بعد من جای اون قسمتی که عمل کرده بودم بهش یه دفعه نشوندم، ناخودآگاه بود، خدا شاهده ناخودآگاه بود، تازه اون قسمت پر زخم و هنوز حمام نکرده و پر خونالود و اینا بود. حالت این که اینگه کف دستتو نشون بدی، روی دستتو نشون بدی، یه همچه حالتی بود برای من. اما خب باز یه تیکه از اعضای بدنم هم بود دیگه. حالا من سر این مسئله خیلی ناراحتم به خودم اومدم، میخواستم ببینم الان که گناه خیلی بزرگی باید مرتکب شده باشم. این مسئله داره منو عذاب میده. ممنون میشم اگه یه چی بگین، من یه خود دلم هم حداقل آروم بگیر.
حتما. چشم. گناه
کردم بابت این مسئله.
چشم خواهرم. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا به شما سلامتی بده.
خدا حافظتون. ممنون ازتون. خدا
حافظتون باشه انشالله. خب تلفنی که از طریق واتساپ اینم پاسخ بدیم، بعد انشالله پاسخ سوال خانم جبلی هم خواهیم داد. سرکار خانم اسماعیلی از بحرین. خانم اسماعیلی سلام علیکم.
سلام، حالتون خوبه؟ سلامتی؟
خیلی ممنونم، متشکرم. بفرمید خواهرم.
متشکرم از آقای وحبوب.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
سلامت باشید. بفرمایید.
یه مدتی هم نشستم، یعنی یه دوستی نشستم نفاس می‌کنم. بعد من گفتم اگه من هم فهم مثل مثلا من بخورم زمین. وای نشستم رو کوسی می‌شم. دیگه نمی‌تونم. یعنی می‌خوام ببینم
خب خانم اسماعیلی متاسفانه صدای شما با کیفیت به ما نمیرسه. تقریبا ما سوالتون رو متوجه شدیم، احتمالاً که به خاطر حالا کسالت و مریضی که دارید به صورت نشسته نماز میخونید، احتمالاً سوالتون در مورد این موضوعه. حالا انشالله استاد وحیدپور توضیح میدن. اگر ببخشید صدای شما اصلا واضح نیست، حالا اگر که از طریق پیامم بفرستید اگر نکته دیگه‌ای هست ما حتما جواب میدیم. خدا نگهدارتون باشه. خب استاد سرکار، خانم جبلی از کرج در مورد اینکه حالا یه بخشی از جای عمل جراحیشون رو ناخواسته نشونه مثلا چهار خواهرشون دادن،
نه دغدغه‌ای نداشته باشن. و البته اینکه انسان همیشه احساس خوف رو نسبت به اعمال و رفتار خودش داشته باشه خیلی خوبه، که انسان مغرور نشه به اینکه دیگه هیچی دیگه من پاک پاکم تمام. ولی از اون طرفم اگر فقط بخواد احساس خوف باشه اینم درست نیست، ناآرامی میاره. مؤمن همیشه آرامه ولو گناه هم کرده باشه. چرا؟ چون اون امیده هست، از اون طرف تلاش هم میکنه چون اون خوفه. بنابراین که ایشون گفتن که من خیلی دیگه الان عرض میشه
گناه بزرگی
نه نه خیلی نه نه خب این که حالا دیگه به قول خودشون دیگه ناخودآگاه بوده، این تعمد حساب نمیشه و انشالله که مشکلی هم وجود نداره، گناهی هم نیست. ولی من یه نکته رو فکر میکنم بد نیست که خدمت ایشون به عنوان عموم البته تذکر بدم، و اون این است که ایشون میگن که من گفتم ببین مثلا من چقدر دیگه گرفتارم، دردم روی درد اومد و اینا. خب این باید قابل توجه باشه که ما در هر حالی که باشیم غرق در نعمتیم و باید شاکر باشیم. مؤمن همیشه شاکر است، ولو این که در روایات داریم میگه ولو رگهاش رو رگهاش رو بزنن، خودش رو باز در نعمت الهی میدونه و شاکره. هیچ وقت، البته این نیاز به تمرین داره، که هیچ وقت انسان احساس گلایه و شکوه نسبت به خدا نداشته باشه، چون خود همینم نعمته. یعنی ایشون حساب خودش گفتن دیگه، خودن من فکر میکردم همه بدنم رو گرفته، رفتم دکترا هنگام عمل گفتن نه خب الحمدلله، این چقدر جای شکر داره. یعنی چه بهتر میبود که ایشون وقتی کس میواد عیادتش میگه شما نمیدونی خدا به من چه لطفی کرده، چقدر خدا به من لطف کرد، اینجور شد الحمدلله خدا بشه.
درست. خب خیلی متشکرم. سکا خانم اسماعیلی از بحرینم، ما اینطور که تقریبا متوجه شدیم احتمالاً منظور ایشون همون بحث نشست نماز خوندن
به نظرم قدرت ایستادن میگفتن. آره. ندارم اینجور که من از لابلای کلماتشون متوجه شدم. ببینید ایستادن خودش سه تا مرحله داره. مرحله اول این است که انسان بدون تکیه بر چیزی مثل واکری عصایی یا تکیه به دیوار نمازشو بخونه. مرحله دوم این است که نه دستشو به یه چیزی بگیرد مثل عصایی واکری اینها، ولی در هر صورت ایستاده نماز بخونه. اینم میشه دوم. و مرحله سوم اگه این است که یا این کارو نتونست بکنه تکیه به دیوار بده، بره عقب وایسه به دیوار تکیه بده که بتونه بیسته. اگر به هیچ نحوی نتونست بیسته اون وقت نوبت میرسه به این که نشسته نماز بخوند، حتی اگر یه تکبیرت الاحرام رو بتونه ایستاده بگه. حتی یعنی میتونه به اندازه یک ثانیه راه میرسه. خب خلاصه راه میره دیگه، ویلچر که نیستش، راه میرسه رو به قبله، الله اکبر، دیگه بیشتر از این نمیتونه بیسته بنشیند. حالا یا رو زمین بنشینه یا رو صندلی، ولی به اندازه‌ای که توان داره حمد و سوره رو یه مقداریش رو ایستاده بخونه، همون یه مقدار ایستاده بخونه.
در واقع اینجوری بگیم که هر مقدار از نماز رو که انسان میتونه باید با حالت اصلی و
حالت اصلی
واقعی
شرایط عادی بخونه.
عادی بخونه.
هر چقدرش نتونه اون وقت اون جایگزین.
حتی شده بنز یک تکبیرت الاحرام ایستاده تکبیرت الاحرام بگه. خب این هم از این سوال ها را ما این چیزی که به ذهنمون رسید با توجه به اینکه کیفیت صدا نامناسب بود. سرکار خانم اسماعیلی از بحرین عرض که اگر چیز دیگه ای مد نظر شما هست یا تماس بگیرید یا پیام بدید، ما با افتخار در خدمتون هستیم. عرض شود که بیننده بعدی ما امیر حسن از گلستان. امیر آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام و عرض ادب و احترام خدمت استاد گرانمایه و مجری محبوب آقای اسماعیلی.
و علیکم السلام.
خیلی متشکرم.
من 4 تا سوال داشتم که تا عرض می‌کنم سریع. سوال اول، آیا یادگیری احکام نماز واجب است یا مستحب؟
بله.
سوال دوم، لطفاً مقدار مد ولذالین را بفرمایید. چرا که بنده اگه اشتباه نکرده باشم فرمودید اگه کسی مد ولذالین را رعایت نکند نمازش باطل است.
خب.
سوال سه، در نماز جماعت اتصال به چه صورت است؟ منظورم جلو و عقب، سمت راست و چپ است. اگه صف جلویی یک نفر جا خالی باشد نماز باطل است. آخرین سوال، خون جگر پخته حلال است یا حرام؟ با سپاس از شما و تمام عوامل پشت صحنه التماس دعا دارم.
ممنونم امیر جان، خدا نگهدارتون بشه. خدا. التماس دعای خیر. خب بسیار خب، محمد از آمریکا پشت خط هستن، اجازه بدید که سوال ایشون هم دریافت بکنیم و بعد انشالله پاسخ بدیم. محمد آقا از آمریکا سلام علیکم.
سلام علیکم آقای اسماعیلی.
ارادتمند نیاز آقا بفرمایید.
خسته نباشین حاج آقا وحید پور، خسته نباشین.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سپاسگزار از زحماتتون.
ممنون
از شما، خیلی متشکرم.
حاج آقا عرض کنم خدمتتون که من دو تا در واقع زن و بچه دارم.
بله.
یکی زن و بچه که طلاق دادم الان.
درست.
خانمم کوبایی بوده و 5 تا بچه ازشون دارم.
بله بله.
بعد یک خانم ایرانی دارم که دو تا بچه هم از ایشون دارم.
بله.
حالا سوال اینجاست که برای عرض کنم ارثیه، ارث اگه آدم بخواد چیز بکنه، اینها 5 تا بچه که از خانم اینجا هستن، اینا در واقع مسلمان بعد از اینکه از من جدا شدن که مسلمان نیستن. حالا بخواستم ببینم من اگر بخوام میتونم اینا را از ارث محروم بکنم، فقط بذارم توی به اصطلاح دو تا بچه که از خانم ایرانی دارم که اینا مسلمانن یا نه.
درست. چشم محمد آقا، حتما جواب میدیم، منتظر باشید.
خیلی خیلی ممنون.
سلامت
باشید.
خدا نگهدارتون باشه. یالله، خداحافظ شما. خب بریم سراغ سوالاتی که امیرآقای عزیزمون از گلستان پرسیده بودن. استاد، یادگیری، حالا ایشون گفتن احکام نماز، من یه خود کلی‌تر می‌پرسم، یادگیری احکام واجب یا خیر؟
احکام مختلفه. یه سری احکامی که برای افراد مورد نیازشون نیست. فرض بفرمایید یه خانومی که اصلا دنبال کسب و کار نیست، خانه داره، این احکام معاملات می‌خواد یاد بگیره، چه نیازی هست؟ یا مثلا یه آقایی است که احکام اختصاصی بانوان رو یاد نگیره، لزومی نداره که احکام اختصاصی خانوما مال خودشونه.
درست.
بنابراین ما نمیتونیم بگیم همه احکام را همه افراد باید یاد بگیره، نه اینجوری نیست، بلکه میتونیم اینجور بگیم، بگیم یه سری احکام مشترک همگانیه، اونو همه باید یاد بگیرن،
چون انسان بهش نیاز داره.
حتما. از جمله احکام نماز. این پاسخ اینا بوده. از جمله احکام نماز، خب معلومه دیگه، نماز رو همه میخوان بخونن، زن میخواد بخونه، مرد میخواد بخونه، همه باید یاد بگیرن. و از جمله عرض میشود که احکام مقدمات نماز. خب احکام نماز که میگه خیلی مقدمات داره دیگه، احکام لباس داره، احکام مکان داره، وقت داره، قبله داره، همه اینا هست.
طهارت، غسل،
طهارت، ایناست. اینا رو همه رو باید یاد بگیره. بنابراین این فرمایش که ایشون فرمودن، بله یه سری احکام در نماز هست که ممکن است کسی بگه من به اونها مبتلا نمیشم. مثل احکام شک، یه خدا رو شکر الحمدلله تا حالا که سابقه نداشته که ما بخوایم شک در رکعات بکنیم، اینقدر حواسمون جمع هست مثلا شک در رکعات، خب بله این حالا بگیم که حالا شما فرض بفرمایید که حتما نه واجب است که بری احکام شک در رکعات هم یاد بگیری، که مثلا بگید که خب ما سه جور شک در رکعات داریم، شک باطل داریم، شک صحیح داریم، چی داریم، ها اینا رو یاد نگیره.
درست،
اینا یاد نگیره اشکال نداره، ولی احکام نماز را چه عرض کردم مورد ابتلا است. خب اگر یاد نگیره چجور میدونه نماز چجوریه، نماز صحیح چجوری باید خوند؟ مثلا احکام وقت رو نمیدونه، خب پس کار باید بکنه؟ احکام عرض میشود که چه میدونم ذکر رو نمیدونم حمد و سوره و فر، طبیعی است که این نماز صحیحی نخواهد توانست بخواند. حتما این احکام نمازی که میگم توی دایره مشخصی هست، مورد نیازش هست، و مسئله شماره 11 رساله هم که آقایون همه گفتن که
تمام مسئله‌ای که انسان
نیاز دارد رو واجب است یاد
بگیره. خب سوال دومیشون در خصوص مقدار مد ولضالین.
ببینید من عرض نکردم مد ولضالین را اگر کسی نکشه نماز باطله، به خاطر اینکه بعضی از آقایون احتیاط میکنن در مورد مد، میگن مد واجب که یکی از جایی که مد واجبه مد ولضالینه، میگن مد ولضالین،
یا در اصطلاح قواعد تجویدی میگن مد لازم،
مد لازم، مد لازم واجبه، بله احتیاط واجب میکنن، بعدشون هم فتوا میدن. بله من صریحا نگفتم که بله. نماز باطله، تصحیح بشه برداشت چیز نشه، ولی اگر به تجویدی ها واگذار کنیم، علمای تجوید میگن هفت نفس، یعنی اینجوری میشه مثلا ولضالین، یعنی هفت تا نفس که میکشی چجوریه؟ به تعداد هفت نفس. ولی فقها ها میگن نه، میگن نظر علمای تجوید لازم الرعایه در نماز نیست. همین مقداری که شنونده بداند که شما این
کشیدی یه ذره
کشیدی این رو، همین، یعنی عادی نگفته. ببینید اینجوری میشه ولضالین، دیدی بعضی میگن غیر المغضوب علیهم ولضالین، خب اصلا مد نداده، ولی یه وقت هست
این
که
حتما اشکال داره،
این اشکال داره. اما یه وقت هست میگه مثلا اینجوری میگه ولضالین مد داد ولضالین، منتها این مدش هفتا نشد سه نفس شد، چهار نفس شد، ولی مد دو داد، همین اندازه کافیه.
بسیار خب، پس این نکته ای که ایشون گفتن نماز باطله به این شکلی که شما توضیح دادید درسته،
یعنی اگر اصلا مد نده نداشته باشه، هیچی مد نده، بله این رو عرض کردم بنابر احتیاط واجب اغلب آقایون اشکال میکنن.
بله خب در خصوص اتصال در نماز جماعت، حالا بیشتر ایشون مد نظرشون این بود که مثلا از جلو، حالا شما مواد مختلف هم بفرمایید
از پشت سر که هیچی، چون ایشون فرمودن از پشت سر، پشت سر که اصلا معنا نداره چون امام جماعت جلو هست، اتصال ما به امام جماعت از پشت سر ممکنه افرادی باشن ولی از جلو ما هیچ کاری نیست، فایده نداره که، پس اون هیچی، پس میشه سه طرف، از یکی از سه طرف باشه کافیه. حالا یه وقت است انسان از هر سه طرف اتصالو داره، مثلا شما تو صف دومید، هم جلوتون کسی هست، هم سمت راستتون کسی هست، هم سمت چپتون، این که خب مشکل نداره. و اینم جواب بدم که ایشون پرسیدن،
بله.
نفری هم که جلویتونه خیلی خوب قشنگ جای پاش که ایستاده، شما مهرتون رو مثلا چسبوندید به پشت پای اون، یا نه 5 سانت 10 سانت، این که خوب خیلی خوب، اما اگر این فاصله یه مقدار بیشتر شد، یعنی شما اومدی عقب نرفتی درست جلو، اومدی عقب، چقدر فاصله شد؟ 20 سانت 30 سانت 40 سانت 50 سانت، دیگه بیشتر از این نشه. تقریبا ببینید توی روایات ما که سانت نیومده که، منتها اینایی که گفتن تقریبا برآورد که بکنید حدود نیم متر میشه، مثلا مثلا گفتن به اندازه نشستن یک نفر، به اندازه قدم یک نفر،
یا گوسفند خوابیده،
مثلا گوسفند خوابیده، اینا رو تقریبا که برآورد بکنید میشه مثلا 50 60 سانت، بیشتر دیگه فاصله نباشه.
حالا اگر خالی باشه چقدر؟ اینم خالی بودن هم همین مقدار،
همین بود دیگه، بله دیگه، شما اومدی
آدم نباشه، جلو آدم نباشه، نه اینکه فاصله باشه،
یعنی امام ایستاده، شما نفر اول هستی، صف اول هستی، ولی نرفتی دقیقاً جلو که مثلا مهرتو بذاری پشت پای،
نه اصلا من منظورم این نیست، ایشون در صف دوم سوم هست، جلویش کسی نیست، جلویش تا چه مقدار کسی نباشه، سمت راست
نیم متر،
آها کلا از هر طرف،
بله بله بله، بیشتر از نیم متر نشه، والا اگر بیشتر از نیم متر شد میشه قطع اتصال، یعنی دیگه در واقع مستقل به امام،
یعنی موردی که شما فرمودید اگر از سمت چپ و راست هیچ اتصالی نداره،
نداره،
از جلو هم یه نفر نیست، مثلا رفته فاصله شده، و این نکته که شما میفرمایید
بیشتر از نیم متر باشه دیگه اون هیچ اتصال نداره، ولی اگر از جلو نه هست اتصال، از کنار نیست نباشه اشکال نداره. در هر صورت باید از یکی از سه طرف اتصال برقرار باشه.
خب خون جگر پخته، حالا جگری که معمولا ممکنه بپزیم ولی خونی هم ازش بیاد بیرون.
ببینید خون جگر پاکه، اصلا خونی که داخل بدن حیوان هست پاکه
بعد از ذبحش.
بعد از ذبحش وقتی که رگ‌ها رو بریدن اون خون معمول که فوران میکنه جهش میکنه تخلیه میشه، بعدم شما معمولا اینجوری دیگه میشورن اون خونی که داخل هست دیگه. بعدن گوشت شما وقتی از قصابی میخرید یا حالا فرض کنید که دل و جگر و قلوه مثلا و اینا یه تقریبا سطح ناچیزی خون داره
وقتی که میبری مثلا سطحش
میبر. این خون پاکه درسته، ولی خوردن این خون به طور کل خوردن خون حرامه. مثل خاک، خاک پاکه ولی خب بنا نیست هر چیز پاکی رو انسان بتواند بخورد که. خاک پاکه ولی خوردنش حرامه، خوردن خون حرامه مگر اینکه مستهلک بشه. یعنی شما وقتی تو مثلا فرض بفرمایید که آبگوش همینطوریه، مثلا میگم ها چون اونجا جگر که نمیدازید که گوشت رو میدازید، مثلا این گوشت رو انداختید، گوشت رو وقتی از قصابی آوردی یه قدری روش خونی بود اصلا نمیشد کاریش بکنی، اگه می‌خواست با چاقو چیز کنی خود گوشت رو باید تیکه می‌کرد می‌انداختی دور. لزومی نداره که، لزومی پاکه. تو آبگوشت که می‌اندازید این گوشت هنگامی که دیگه قلقل می‌کنه می‌جوشه، این خونه چی میشه؟ خونه از روی گوشت میره و مستهلک میشه، قاطی میشه، هیچ خوردنش اشکال نداره. اگر تو جیگرم وقتی شما می‌پزید همینطوره، یعنی وقتی جیگر رو پختید الان دیگه می‌خواد بخورید خونی نمی‌بینید شما، خونه دیگه مستهلک شده اشکالی نداره.
حالا استاد بالاخره آدم میره سر می‌زنه دیگه، بچه‌ها احتمالاً جگرکی رفتید دیگه، مثلا جگرکی که بعض وقتا میره، البته الان که فکر کنم خیلی گرونه نمیشه رفت دیگه خورد، مثلا جگر رو وقتی که میذارن روی آتیش میپزن یه حالت خونابه ازش میریزه، اون چی؟ مثلا بعض وقتا رنگش هم خیلی شبیه خونه.
این خونابه نیست، یعنی انقدر خون نداره این خونابه نیست، این در واقع جگر چون نرمه ما خودش مایه داره، یعنی اینجوریه که اگر شما جگر رو خیلی زور داشته باشید بچلونید خب این ازش خارج میشه، خون نیست که ازش خارج میشه، خود موادشه. خود موادشه، اینا اشکالی نداره.
خب اینا بس. محمد آقا از آمریکا هم یک سوال دقیقی پرسیدن که ایشون همسر اولشون کوبایی بوده، مسلمان هم ظاهرا بوده و 5 تا فرزند از ایشون داره، همسر دومشون که ایرانیه 2 تا فرزند. بعد از اینکه جدا شدن از همسر اولشون اون 5 تا بچه میگه از اسلام خارج شدن. دیگه اصلا سهمی از ارث دارن؟
یکی از موانع ارث کفره. اگر کسی کافر باشد ولی میت مسلمان باشد اون وارث کافر ارث نمیبره
دیگه، محروم کردن.
نه نه به طور طبیعیه. حالا ایشون میخواد خیلی قرص و محکمش کنه، مثلا شاید طبق قوانین، مثلا قانون فرض کنید، مثلا قانون اونجا این است که ایشون قانونا اگر محروم از ارث بکنه این خودش مؤثره، بکنه این کارو کار بکنه اب نداره. ولی جاهایی مثل ایران که نیازی به این نداره، خب خود ورثه بلدن، متشرن، ورثه مسلمان مثلا این حرفا نمیان اصلا در اختیار اونها چیزی بگیرن، در هر صورت اگر برای محکم کاری اشکال نداره. حالا تو ایرانش هم ممکنه برای محکم کاری که بعدن قانونا بگه اینه بابای ما محروم کرده از ارث شما نمیبرید، اون برادرای مسلمان میگن، میگن شما نمیبرید، اونا میگن اه قانونیه، یه جوابی باشه. ولی از نظر شرعی نیازی به محروم کردن از ارث نداره چون خدا محرومش کرده اون وارث.
این که نکته‌ای که شما گفتید استاد کافر یا کافر، حالا کافر درسته یا کافر؟
کافر اسم فاعل دیگه.
کافر درسته.
کافر بر وزن فاعل.
چون حالا غلط مشهوره که درست. کافر میگن. هر شبات که این منظور از اسلام خارج بشه دیگه، هر دینی دیگه به این معنا
هیچ فرقی نمی‌کنه. غیر مسلمان، ما اینو بارها گفتیم، بعد آوردن کلیپش هم نشون ما دادن که آقا شما چی گفتی اینجا، گفتیم نه ما اهانتی کردیم نه جسارتی کردیم به غیر مسلمان ها، نه اصطلاح رو ما توضیح دادیم، اینه اصطلاح رو توضیح دادیم، کافر یعنی کسی که مسلمان نیست. حالا اینکه مسلمان نیست اون وقت دیگه مراتب داره، یکی مسلمان نیست بت میپرسته اون که دیگه معلومه دیگه. میشه فرض بفرمایید گاوپرست، میشه چی هر چی، بوداییه، هندوئه. یه مرحله دیگه این است که نه، میگه من بت نمی‌پرستم، من خدا رو قبول دارم، پس کافر به خدا نیست. ولی خب پیغمبر اسلام قبول داره، میگه نه من مسیحیم، من پیغمبر اسلام قبول ندارم، که اینم کافره. چرا؟ چون کفر به رسول الله. این جسارتی نیست، اصطلاح ما داریم توضیح میدیم، بی ادبی نمی‌کنیم، میگیم این معناشه. بله به معنای کافر که دقت کنیم، یکی از مصداقهای کافر اینه. اینه. قرآن را قبول ندارد. خب کفر به کتاب الله.
ضروریات دین.
مثلا. ضروریات دین را قبول ندارد. مثل نماز. اونم برمیگرده به اون. یعنی اگه بهش بگیم ببین نماز رو قرآن داره میگه، میگه من قرآن رو قبول ندارم. خب میشه هم کافر دیگه، فرق نمیکنه که. پیغمبر گفته، میگه من پیغمبر قبول ندارم. پس بنابراین مسیحیه میشه کافر. مثلا کافر اهل کتابه.
درست.
کتاب آسمانی داره. یهودی، زرتشتی، این سه تا میشن کافر اهل کتاب. و بهائیه نه دیگه، کافر بی کتاب. هیچی. بودایی، هندوه، اینا همشون در حقیقت از این جهت فرق نمیکنه که کافر به اونها گفته میشود. یا اونی که مسلمان بوده مرتد شده، اونم همطوره، چون الان دیگه اسلام قبول نداره. حالا مرتد شده چی شده؟ مسیحی شده، مهم نیست، یا رفته هر چی که شده
دوست. فرقی نمیکنه. بسیار خب، این هم سوالی که محمد آقای عزیزمون از آمریکا مطرح کرده بودن، پاسخش رو کامل و جامع و همه ابعادش رو مطرح کردیم. حالا این بس مطرح شد، یاد یه چیزی افتادم. من اخیراً شنیدم و برخی هم دیدم تو برخی از شهرها، متاسفانه با توجه به اینکه داریم به کریسمس نزدیک میشیم، حالا عید مسیحی‌ها، آقا بعضی از این مغازه‌ها نمیدونم درخت‌های کریسمس، بابا نوئل، از این جور چیزا آوردن برای فروش. برخی از این مسلمان‌ها متاسفانه اصلا یادشون رفته انگار که دین مبین اسلام هست، ایرانی هستیم ما، خودمون عید داریم، عیدهای مذهبی داریم، عیدهای شمسی قمری، خلاصه همه چی داریم. ولی متاسفانه دیده میشه که گاهی از این اتفاقات داره گوشه و کنار میفته. مواظب باشیم که وقتی اشتباهی خطایی رو مرتکب نشیم،
هویت دینی خودمون رو حفظ کنیم.
بنده.
حالا من نمونه اینم بگم.
بله بفهم.
یکی از دوستان ما از اساتید، ایشون میگه ما رفتیم خونه ببینیم.
خب
بونگا معرفی کرده، رفتیم خونه ببینیم برای خرید اینها همون ایام کریسمس. میگن که رفتیم تو خونه و دیدیم که بابا نوئل و نمیدونم چی و همه این حرفا قشنگ اینا. یه دفعه من جا خوردم، گفتم یعنی صاحبخونه مسیحیه. بعد دیدم یه تابلو مثلا چیزام هست، من یکادم هست دیگه. بعدش بهش گفتم که من برام شبهه شد که شما مسیحی هست. گفت نه آقا ما مسیحی چی هست، ما مسلمونیم. گفتم عجب مسلمون، اینا چی آخه، شما اتاق درست کردی کریسمس.
بله متاسفانه اینها از اون فرهنگ‌هایی است که گاهی میاد و اون هویت اصلی ایرانی اسلامی خودمون رو به خاطر همین چیزای غربی و اروپایی و نمیدونم مسیحی و اینها از دست میدیم. یه خودمون مواظب باشیم. این برنامه زنده احکام هست که زمزم احکام هست تقدیمتون میشه. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب حبي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى أعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا الله كما أحلى وكما أحلى
خب امیدوارم که زندگیتون همیشه به وسعت دریا باشه و غم و غصه و گرفتاری تو زندگی های شما نباشه. خیلی ممنونم که در کنار ما هستید. برنامه زندگی زمزم احکام، پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. خب برخی از دوستانم به صورت پیام برای ما سوال میفرستن، چه پیام کوتاه چه از طریق فضای مجازی. گفتن که استاد بعضی از دوستام، آقای حمیدی از پاکستان این سوال رو فرستاده، بعضی از دوستام از بنده دلیل حرام بودن موسیقی را میپرسند. منم هرچی دلیل میارم قبول ندارن. میشه دلیل قانع کننده و محکم بفرمایید؟
ببینید این که ایشون میگه من هرچی دلیل میارم اونها نمیپذیرن، خب همینطور هم هست. ممکنه یک کسی بناش رو گذاشته برای این که قبول نکنه. پس شاید بنده هم که بگم قانع نشه،
چون خودش رو به خواب زده. ممکنه
خودش رو به خواب زده،
نمیشه بیدارش کرد.
و حالا ما کار نداریم که مخاطب ایشون آیا همینطور هست که من میگم یا نه، ولی انسان گاهی اینجوریه که هواهای نفسانی و غلبه شیطان کاری میکنه که انسان در برابر حرف حق هم گارد میگیره، نمیپذیره. این طبیعی است، انسان گاهی اینجوری میشه. بنابراین در برابر حرف حق باید انسان ابتداعا هوای نفس را و ذهن را خالی بکنه. یعنی میگه اون چیه؟ میگه من تصمیمم در برابر حق. وقت حق چیه؟ حق آن است که خدا میگه، یا رسول خدا میگه، یا ائمه میگن، یا کارشناسانی که اینها فقیهن، مجتهدن، مرجعن، از همون منابع اصلی و دست اول به دست میارن به ما میگن. این قطعا همون حقه دیگه، این حقه. چطور شما میری پزشک اونجا میگه نه آیه دکتر یه چیزی بگو که منو قانع کنی؟ ما تا حالا نشنیدیم کسی همچین چیزی بگه. دکتر اگر اینو بهش بگی
مثلا میگه فلان دارو فلان قرص رو بخور فلان چیزو نخور.
بله. بعد شما چی بگی؟ بگی نه این خوب نشد. بعد شما منو قانع نکنی. میگه آقا جون پاش برو. پاش برو.
اتفاقا استاد اینجا که میرسه همه تابعیم.
همه.
همچی میگیم چشم.
اصلا بنده تا حالا سراغ ندارم کسی به دکترم چی حرف بزنه. ولی چرا؟ عرض میشه
دین که میرسه.
دین که میرسه میگیم نه آقا من قانع نشدم. خب اما اجمالا حالا اجمالا این که ببینید اگر میگن موسیقی حرام است طبق یه شرایطی میگن موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب، یعنی تو مجالس خوشگذرونی، مجالس فساق خوشگذرونا که دور هم میشینن گناه بکنند، اونا وقتی میخوان موسیقی به کار ببرن، موسیقی یعنی نوازندگی، غیر از آوازها، غیر از خوانندگی، بله. نوازندگی چی مینوازند؟ چه نوع موسیقیه؟ چه آهنگ هایی؟ حالا بخوام به امروزی میگم آهنگه، چه آهنگ هاییست؟ اون آهنگ هایی که مناسب اونجاست اینا حرومه. آدم مسلمان نباید خودش اسیر بکنه برای اون آهنگ ها، چون آهنگ ها انسان رو از خودش بیخود میکنه، از خدا واقعا دور میکنه دیگه، درسته؟ خیلی این موسیقی حرام است. اینو همه میگن.
اینی که ایشون حالا تو سوالشون مطلق آوردن همه این موسیقی،
نه نه خیلی اینجوری نیست،
چون مشهور فقها،
مشهور فقها این است که موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب حرام است. اینه. وقت این که حالا دلیلش چیه؟ دلیلش خب دیگه تخصصی، اگه بخوام چیز کنیم بعد الان حداقل این یه رو 20 دقیقه که هیچی، یه چند جلسه دیگه هم هست. اخیراً 3 جلد کتاب از درس‌های مقام معظم رهبری چاپ شد، منتشر شد، 3 جلد. من اینو مخصوصا دارم میگم که عزیزان بیننده ما بدونن که مسئله فقه و فقاهت چقدر دقیقه. یعنی خیال نکنم واقعا یه مجتهد وقتی یه فتوای میده همطور نشسته خودش به خودش، نخیر. فقط یک موضوع غنا
مسئول دیگه،
مسئول عند الله، مسئول وزر مردم بگردنشه. 3 جلد کتاب فقط در موضوع چیه؟ موسیقی و غناست. اینه. حالا من بیام الان توی این چند دقیقه من چی بگم؟ اجمالا این که آیات قرآنی داریم، روایات بسیار فراوان صحیح داریم که همه اینا وقتی جمع شد اون وقت فقیه مجتهد یعنی اون مرجع تقلید این حکم رو از اونها به دست میاره و به مقلدینش میگه که آقا اینه، این موسیقی با این شرایط با این شکل حرام است.
درست. بسیار خیلی ممنونم. جناب آقای نادریان از کویت پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای نادریان سلام علیکم.
سلام علیکم آقا و سلام میکنم به آقای حاجی آقا حسن باشین.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفهمید آقای نادریان.
ببخشید من بعضی موقع میرم کار و با چت با اینا یا رنگ یا رنگ کار میکنم میمونه تو انگشتام.
بله.
برای دست نماز چه کار بکنم؟
بسیار خوب.
برای وضو بگیرم اینا چه کار بکنم؟
بله حتما آقای نادریان پاسخ میدیم. خدا شما رو موفق بکنه در زندگی، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب حاج آقا بفرمید.
خب مشاغلی هستی یه شبیه ایشون هست، حالا اونایی که فرض کنید با روغن گریس مکانیکال سر و کار دارن، نقاش با رنگ سر و کار داره، با چسب سر و کار
نجارا مثلا با چسب
بله، خودشون هست. آره. خیلی سخته با قیر سر و کار دارن بعضیا، اینا هست، این جور مشاغله. خب ما اینا رو اگر بگیم بهشون که خب شما اصلا دنبال این مشاغل نرید که خب نه این حرفی اصلا درستی نیست، اسلام هم اینو نگفته. چرا؟ به خاطر اینکه زندگیش لنگ میشه. بله اگر واقعا جای انتخاب هست که در کنارش یه شغلی خیلی خوب و راحت و هیچ مشکلی هم نداره، میره سراغ اون شغل و به این بلا هم دوچار نمیشه، یه حرفی. ولی اگر نه واقعا شغل دیگه نیست، این شغلشه، زندگیش لنگ میشه، نه اینو شرع مقدس میفرماد برو، اب نداره. و وقتی هم که مانع ایجاد شد تلاش بکن که مانع رو برطرف کنی. اگر توانستی برطرف کن کی کرد، اگر نه برطرف کردن مانع خودش اصلا موجب مشقت شدیده. مشقت شدیدش چیه؟ این است که خب بنده مثلا میگم بنزین میزنم که میگم با بنزین خیلی خوبه، پاک نمیشه.
تینر میزنه
تینر میزنم پاک نمیشه. حالا سابق نفتم بود الان نفت میگم نفتی هم اونچنان نیست، ایناست پاک نمیشه. خب شما بفرمایید که اسکاچ بکشه، حالا اصلا فرضاً بگو اسکاچ هم خیلی اذیت نمیکنه، اسکاچ هم میکشه نمیره، فقط راهش اینه که چاقو برداره
بتراشه
که یه لایه پوستش هم ببره. واقعا درسته؟ یعنی اسلام چنین دینیه؟ نه، میگه این مشقت شدید داره، میگه این حرج برای شما، چنین کاری لازم نیست بکنه. پس بنابراین اگر تلاش کرد امکان برطرف کردن نبود، وضوش رو بگیره، همون وضو رو بگیره. این وضو رو برخی از آقایون مثل مقام رهبری میفرمان که این وضو خود به خود جبیره است اصلا. مثل این باشه که شما دست زخم چجور چسب زخم زدی، اینجا الان رو پوستت مثل چسب زخم یا لایه اومده. اینه. بعضی از آقایون احتیاط هم میکنن، میگن وضو رو بگیر، بعد از وضو هم یه تیمم بدل از وضو انجام بده،
درست،
بعدم برو نماز.
حالا استاد چون ایشون رنگم مثال زدن، بعضی وقتا مثلا بعضی از این رنگ کارا رنگ هست مثلا، یا مثلا مکانیکا یا گچ کارا، اینا شبیه به همه، مثلا شسته با اون مایه‌ای که باید میشسته ولی هنون رنگش مونده، جرمه رفته ولی رنگ همجور رنگ سبز دستش مونده، نمیدونم یا روغن چرمی مونده، اونو ما بشمیم
ترنگ.
آره تر، یه سفیدی گچکاره مونده. اینا چی؟
تو گچکاری که خیلی واضحه که اون اصلا مانع نیست، اون سفیدکه. اون سفیدکه در حقیقت هیچ جرمی نداره، اون هیچ. در رنگم واقعا اگر خودش به این نتیجه رسیده که چون این در اینجور جاها تشخیص با خود مکلفه، تشخیص داده که هیچ جرمی دیگه وجود نداره، تمام شده رفت، اینم که مونده باز ترنگه، اشکال نداره. تو رنگ، تو گچ، اینا معمولا همینطوره، مخصوصا آهنگرا و مکانیکا.
سیاهی‌ها
اون سیاهی ها اصلا جرم نیست، اصلا جرم نیست. بازم مثال بزنیم، نه خیلی مفیده. آدم گاهی موکت و فرش تو خونش دیگه مدتی حالا نداده دیگه، حالا گرون شده نداده بشوره. شما وقتی راه میری کف پات سیاه میشه.
آره.
میری حمام میخواد غسل بکنه، این سیاهی جرم نیست، جرم نیست، مثل مهره، مهره شما هم سیاه میشه، جرم نیست، رنگش عوض شده نداره، اشکال نداره، مثل رنگ پوست کسی که فرض کنه کسی رنگ پوست های سیاسی یا پوست اصلا
یا رفته آفتاب مثلا برونزه شده
برونزه شده خب بشه، یعنی چی این مانه؟ نه، اینایی که جرم حساب نمیشه صرفا رنگ یا لباس. شما لباس خونی رو خونش رو قشنگ برطرف که یقین میکنی بابا جرم نداره،
رنگش مونده،
بعدم شستی میندازی رو بند لباس رو، بعدم برمیداری میگی که رنگش مثلا جرم نیست، ترنگه، پاکه، اینا اشکال نداره.
درست. بسیار خیلی ممنونم. اینم از سوال آقای نادریان. تلفن داریم. خانم اکبری از بوشهر پشت خطن. خانم اکبری سلام.
سلام علیکم. شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم خواهرم.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقای بزرگوار و حاج آقای اسماعیلی عزیز و بزرگوار، برادر بزرگوارم.
سلامت باشید.
من 4 تا سوال داشتم. حاج آقا تو برنامه قبلی عنوان کردن که اگر کسی رو کسی اجیر بشه برای نماز خوندن باید حتما اقامه رو بگن و برای هر چند نماز یه دونه اذان هم بگن. حالا من قبلا هم برای پدر و مادرم که از دنیا رفته بودن دادم نماز خوندن و الانم مجددن میخوام بدم نماز بخونه. آیا برای شخصی که من اجیر میکنم پول میدم که نماز بخونه لازمه که بهش بگم که شما اقامه رو بگو؟ سوال بعدین در مورد خمس هست. همسرم یه زمین کشاورزی بهش ارث رسیده و مبلغی به اصطلاح دریافت کرد از زمین کشاورزی و زکاتش هم داد. الان میگه که تعدادی از علما نظرشون به اینه که شما زکات دارین خمس نیاز نیست. حالا میخواستم ببینم آیا همچه چیزی هست و حاج آقا برام توضیح بدن. سوال بعدی من یه مقدار پول داشتم، پسرم گفتش که میخوام یه زمین خریدن، یه مقدار کم دارم، این پول رو به من بده، من 8 متر در ازای این پولت، من 8 متر از زمینی که دارم اینو شما رو شریک میکنم. من حساب کردم، البته بازم به قولم به خاطر هم نیاز خودم هم نیاز خودشونه، گفتم که اینو 10 مترش کن. حالا اگر این پسرم اینو 10 متر بکنه اون 2 متری که من اضافه بهش گفتم آیا این 2 متر ربا محسوب میشه؟ و سوال آخرم در مورد اینه که من ظرفی رو به بچم دادم که استفاده بکنه و بعد مثل اینکه پیششون خراب شد و بدونی که خدا میدونه من اطلاع داشته باشم مثل اونو برای من گرفتن و آوردن و بعد از چند روز من متوجه شدم و اصلا هم راضی به این کار نبودم ولی اونا نگرفتن. آیا اشکال داره اگه من ازش استفاده بکنم و بهشون پس ندم با توجه اینکه میگن که نه نمیخوام چون پیشمون خراب شده؟ خدا خیرتون بده، از برنامه‌تون بسیار بسیار ممنونم.
خانم اکبری، خانم اکبری یه لحظه من یه سوال بپرسم. خواهش. در خصوص سوال دومتون در مورد همسر که پرسیدید، در مورد اون ارث می‌خواستید بگین که نه سود و استفاده که از ارث می‌برن خمس و زکات؟
نه توی زمین کشاورزی گندم جو کاشتن بعد اونو که به اصطلاح فروختن مبلغی که به اصطلاح دریافت کردن
خب متوجه شدم. متوجه شدم. خیلی متشکرم. فقط می‌خواستم اینو عطر زمینه یا
آره
بهره استفاده کاری کش بودم. خدا نگهدارتون باشه. انشالله سید علی موسوی از قم از طریق واتساپ پشت خطن. سید علی آقا سلام علیکم.
سلام علیکم آقا.
بفرمایید.
علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی
ارادت بفرمایید.
سلام علیکم حاج آقا.
بفرمایید آقای موسوی جان، صداتون رو داریم. آقای موسوی
جان، من به مادرم یه زمین به ارث رسیده بود.
بله.
شوهر خالم بدون اجازه این زمین فروخت.
خب.
اون موقع از اون یه باغ خریده شریک با خودش. آره.
خب.
اون وقتی شریک خریده اون موقع فوت کرد. وقتی همون فوت کرد اون قدم وارثش میگه که نه شما به این باغ شما سهم ندارید. آیا این باغ سهم مادر من هست؟ اون موقع زنده بودن همون داده بود به مادرم.
درست. خب چشم، یه مقدار سوالتون البته مبهم است ولی خب انشالله جواب میدیم. خدا نگهدارتون چون وقت برنامه خیلی خیلی محدوده. خدا حافظتون باشه آقای موسوی عزیز. خانم اکبری چند تا سوال پرسیدن. استاد در خصوص اجیر شدن برای نماز گفتن اقامه و اذان لازمه، این رو بفهمید.
ببینید اگر کسی پول گرفت باید طبق متعارف نماز بخونه. متعارف این است که معمولا برای هر نمازی اقامه رو میگن، اینو بله ما گفتیم، ولیکن ایشون میگه که من باید الان به اون بگم تو اقامه بگو. نه، این تابع عرض میشود صاحب پوله. اگر صاحب پول راضیش به این که اون اقامه نگه، بهش میگه من نمیخوام، اقامه نمیخواد، اذانم نمیخواد مثلا، ولی اگر نگفته بهش و اون بخواد نماز رو بخونه باید طبق متعارف انجام بده. ولی اگر ایشون پولو داره میده، راضی هم هست، بهش میگه که نه من از تو اقامم نمیخوام، اذانم نمیخوام، حتی قنوت هم نمیخوام، او قنوت هم نخونه اشکال نداره، چون راضیه، رضایت صاحب پول ملاکه.
خب اگه بخوان مثلا مد نظرشون بوده که برای مثلا برای پدر مادرش میخواد نماز بگیره، دلش میخواد که اذان اقامم گفته بشه، اینو باید بگه به طرف؟
نه نه نه، ولو نگه اون باید طبق متعارف انجام بده اذان اقامه رو.
آها، خب اگه نه اصلا گفتنش تاکید کردنش مگه اشکال داره؟
نه نه هیچ اشکال نداره. نه
بگه، دوست داره که نمازایی که برای پدر مادر میخونه
بگه تاکید میشه. آها، گفتن تاکید، اگر نگه بازم اون مکلف است.
یعنی اگر در مجموع کلی بحث اجیر برای نماز اذان و اقامه جزءشه ها،
چون داره پول میگیره باید متعارف انجام بده، نمیتونه کمش بگیره.
متعارف اذان و اقامه،
من واجباتش انجام میدم دیگه. خب تسبیح و تهویه یه بار واجبه دیگه، من سه بار نمیام، سلام و نماز یه بار. نه نمیشه، شما پول گرفتی، پول گرفتن اجیر این است که عمل را طبق معمول و متعارف انجام بده.
متعارفش هم اذان اقامه،
متعارفش همین. بله اذان حالا نه برای هر نمازی که،
ولی
نه،
اقامه،
ولی اقامه دو. اقامه برای
بسیار عالی. و یه نکته وسط فرمایش ایشون بود، حالا من اینم بپرسم، اینکه قبلا ظاهرا برای مادرشون پدرشون نماز خوندن بدون اذان اقامه مشکل
خوندن یا پول دادن بدون اذان اقامه،
من احساس کردم گفتن خوندم خودم، حالا اگه خودشون
که مجانی باشه که اشکال نداره، که مال کسی که پولو میگیره.
بعد همسرشون ارثی بهش رسیده و ظاهرا محصولی که از زمین کشاورزی به دست آوردن هم باید خمس بدن هم زکات.
بله بله، این قابل توجه همه کشاورزانی که گندم و جو میکارن، زکات یه واجبه، خمس یه واجبه. مثال بزنم، به حد نصاب رسید گندم برداشت کرد یا جو برداشت کرد، به حد نصاب رسیده زکاتشو داده، خب داد زکاتو دادید تمام شد، بقیهش که موند اگر سر سال خمسی برسد و مصرف شده باشد و هیچی خمس نداره. ولی خب اگر مصرف نشده باشه، این مال دیگه، این کسب دیگه، کاسبی کرده، خب خمس داره دیگه.
درست. البته نکته‌ام چون وقتمون خیلی کمه نمیخوام دیگه توضیح بدیم، این که زکات تعلق گرفتن رو باید به احکامش نگاه کنید تو رساله. به هر زمینی کشاورزی، به هر جو و گندمی زکات ممکنه تعلق نگیره. این نصابی داره، یک شرایطی داره. پول به پسرشون داده بودن مثلا برای 8 متر زمین، حالا گفتن 2 متر بهش اضافه کن، اشکال داره؟
این ربا نیست، چونه زدنه.
معامله در واقع،
معامله است. بله چونه داره میزنه، میگه نه 8 متر کمه، مثل این چونه که در مغازه آدم داره، 8 متر کمه 10 متر به من بده، این شریکه، شریکه در اون زمین میشه.
در خصوص ظرفی که به فرزندشون داده بودن و بعد
نداره، خودشون با اختیار خودشون با رضایت خودشون رفتن یه ظرف نو خریدن و آوردن تقدیم مادر کردن، چه اشکالی داره؟ هیچ مانعی نداره.
خب آقای موسوی هم در خصوص ارث یه سوال پرسیدن، وقتمون کمه.
این من فکر می‌کنم، البته شما فرمودید خیلی سوال
شوهر خواهر بعد گفتن عمو، ما متوجه
خیلی واضح نبود، ولی خب تا اینجاش که ما یقین کردیم این بوده که این زمینی که مال مادرشون بوده رفتن به یه فضولی کردن.
بله.
به فضولی یعنی چی؟ یعنی فضولتن رفته فروخته بدون اطلاع و بدون رضایت صاحبش،
بعد رفته باغ خریده،
بعدم رفته خریده، یعنی فضولی در فضولی شده، یعنی حداقل رفتی فروختی بعدم بیا بگو من این کارو کردم. اگر مالک این زمین که مادر شماست اجازه کرده بود، میگه اشکال نداره هیچی. خب الان چی؟ الان مادر شما اجازه کرده، اجازه نکرده، یعنی قبول داره اون فروش را، قبول نداره، اینا باید روشن بشه.
حالا تصور کنیم که بعدن راضی شده، بعد رفته یه باغ دیگه خرید، از اون باغ سهم داره
باز؟ بله بله، راضی شده، یعنی به اینکه اب نداره، شما زمین من رفتی فروختی، خیلی خوب، مانعی نداره، با پولش رفتی
باغ خریدی،
باغ خریدی، خب به اندازه که پول این زمین بوده، مال این خانم بوده، در اون باغ سهم داره.
خیلی ممنونم جناب استاد رئیس تور، بزرگواری فرمودید و همچنین تشکر از تک تک شما دوستان عزیز بیننده که امروز هم زمزم احکام رو دیدید و شنیدید، انشالله استفاده کرده باشید. ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خدا نگهدارتون.